بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
لقد یستشکل فی الجمع بین الحکم ببقاء ملکیت الدافع و کون التلف من ذی الحق و وجهه ان الحق المملوک لصاحب الدین این تشخص فی المعزول کان ملکن له و این بقی فی ذمت الدافع لم یمکن تلف المعزول منه اذ لم یتلف ماله و یمکن ان یقال ان الحق قد سقط من الذمه و لم یتشخص بالمعزول و انما تعلق به تعلق حق المبنی علی برقبت العبد الزانی فبتلفه یتلف الحق و مع بقائه لا یتعین الحق فی فضلن ان یتشخص به. در بحث دیروز صحبت به اینجا منتهی شد، در صورتی که به هیچ وجه قبض ثمن ممکن نشد، نه صاحب ثمن حاضر به قبض ثمن شد، نه اجبار ممکن شد، نه قبض حاکم، نه اجبار عدول مؤمنین و نه قبض عدول مؤمنین، دفع ضرر از مدیون و راه براءت ذمه مدیون این شد که به اندازه دین خودش مال جدا بکنه، کنار بگذاره. در صورتی که مال تلف هم بشه، تلفش از صاحب دینه نه از این شخص مدیون. معذالیک ملکیتش هم از مدیون ملکیتش هم مرتفع نشده، ملکیت مال معزول ملک مدیونه، ملکیتش به صاحب دین منتقل نشده. لذا تا اون زمانی که قبض ممکن باشه، محقق باشه، هر منافعی هم این مال معزول داشته باشه، همه منافع هم مالکیه، مالی مدیونه، مال مشتریه، تلفش هم به عهده پایی است و صاحب دین. و اون قاعده که قبلا خوندیم ملازمه هست ما بین خراج و ما بین زمان، ما بین درآمد و ما بین زمان تلازم وجود داره. درآمد مال مال هر کسی باشه، منافع مال ملک هر کسی باشه، ضمانتش هم به عهده اوش، این قاعده در اینجا جاری نیست. با اینکه خراجش مال مشتری است، درآمدش مال مدیونه، تلفش از جیب داین و طلبکار در ماننفی بایه. در بحث امروز جمع ما بین این دو حکم مورد اشکال واقع شده. چطور این دو حکم در این مال معزول جمع شده؟ شما از این طرف حکم میکنید، میگید ملکیت مدیون، ملکیت مشتری در ماننفی به مال معزول باقیه، ملک ملک مدیونه، تلف به عهده داین و تلف به عهده طلبکاره. شما چه نحوه میتونید این دو حکم را در یک مورد جمع بکنید؟ توضیح اشکال اینه که ان مستشکل میگد از دو شق خالی نیست. اون دو شق اینه: اگر حق طلبکار، دین طلبکار، طلب بایه در ماننفی که بایه و مشتریست در دینیسیه، این طلب بایه یا در این مال معزول مشخص شده یا نشده، دوران هم بین نفی اثباته که نه دوران دوران عقلیه، یا دین صاحب دین، این مدیون که به اندازه دین خودش مال جدا کرده با همین عزل و جدا کردن، یا دین طلبکار در اون مال معزول تشخص پیدا کرده، مراد از تشخص یعنی طلبی، طلبکار اینه، غیر از این دیگه طلبکار هیچ طلبی نداره دیگه، کلی متبدل به جزئی شد، قبلا طلبه و کلی محافظمه بود، این کلی محافظمه به طوری که خودی طلبکار اگه قبض کرده بود دینش متشخص میشد در اون مال مقبوض، عزل مشتری به منزله قبض بایه، مثل این که بایه قبض کرده که نامستشکل میخواد بگرد، اگر دین طلبکار متشخص شد در مال معزول، خب کانه ملکن نه، این مال معزول ملک میشه برای کی؟ برای صاحب دین، برای بایه، دینش طلبش در این مال معزول تشخص پیدا کرد، وجود خارجی پیدا کرد، ملکش دین کلی بود، حالا ملکش مال معزوله در صورتی که تشخص پیدا بکنه. و این بقی فی ذمت الدافع، اگر پس از عزل هنوزم دین طلبکار ثمن بایه در ذمه بایه باقیه، ببخشید در ذمه دافع باقیه، دافع هم مشتری، هنوز دین در ذمه اوست و با عزل دین کلی متشخص در این جزئی نشد، تعین در این جزئی پیدا نکرد، هنوزم دین در ذمه اوست، لم یمکن تلف المعزول منه، در این صورت امکان نداره تلف مال معزول از صاحب دین حساب بشه. چرا؟ برای اینکه فرض ما این است دین او، طلب او هنوز در ذمه است و مال معزول که تلف شده مال او تلف نشده، مال مدیون تلف شده، مال مدیون که تلف شده چرا ضمانتش به عهده صاحب دین باشه؟ این توضیح و توضیحش کال بود. پس شما دو حکم را که با هم جمع می کنید، از یک طرف می گید این مال معزول اگه تلف شد از آن صاحب دین، از ملک صاحب دین تلف میشه، از یک طرف هم می گید ملکی طلبکار نشده، ملک بایه نشده و نماعاتی منافع هم داشته باشه، منافع هم همشون ملکی مدیونه، ملک دافعه. مرحوم شیخ در جواب این اشکال میخواد یه صورت ثالث هم درست بکنه، نه اینکه این مستشکل میگفت یا دین کلی ما فی الذمه تشخص در مال معزول پیدا کرد یا پیدا نکرد. اگه تشخص پیدا کرد ملک او میشه، درآمدش هم معلوم میشه، تلفش هم بهده او. اگه تشخص پیدا نکرد در ذمه دافع باقی است و این مال معزول ملک اوست ولی تلفش هم بهده مدیونه. مرحوم شیخ میخواد یه شک ثالثی درست بکنه در اینجا که دوران ام بین این دو نیست، یا تشخص پیدا کرده یا در ذمه باقیه. یه راه ثالثی هم داریم و راه ثالث این است که ما اینطور بگیم، بگیم مدیون که دین خودش را عزل کرد، جدا کرد، گفت این دین من، این ثمن بایه، به مجرد عزل دین از ذمه ساقط میشه دیگه، این دافع و این عازل که عزل کرده مدیون بایه نیست، در ذمه او هیچ پولی، یک پولی برای بایه در ذمه او باقی نمونده، از ذمه ساقط شده، متشخص در معزول هم نشده. بگیم طلب بایه اینه، بایه این پول را مالکه، بایه این پول را از مشتری بخواه کاره، نه در معزول هم تشخص پیدا نکرده، پس جور شده، از ذمه ساقط شده، پس کجا رفته؟ ایشون میخواد بگد و این نما تعلق به دین، تعلق پیدا کرده به مال معزول، نه تشخص، نه تعین، تعلق. یه نظیری هم میاره، ما یه موردی پیدا میکنیم در اونجا طلب متعلق به چیزیه، تشخص پیدا نکرده، تعین هم پیدا نکرده، تعلق پیدا کرده. حالا گوش کنید، حالا تعلق را نگفته، شما فرقش را میپرسید، حالا ببینید تعلق چیه تا فرقش را بپرسید. بله، مثال میاره، تنظیر میاره، یه موردی که تشخص پیدا نکرده، تعیون پیدا نکرده، تعلق پیدا کرده. تعلق معنیش اینه مادام که باقیه، حق در اون باقیه، وقتی که طلب شد حقم از بین میره. مثالش اینه، اگر عبدی به کسی جنایت وارد بکنه، حق مجنی علیه متعلق به این عبده. تجربه مدید، اگه جنایت عمدی باشه یه نحوه، اگه جنایت خطعی باشه مولا مخیر خود عبد را به مجنی علیه بده یا قیمتشا بده اگه جنایت خطعی باشه. پس عبدی که جنایت کاره، حق مجنی علیه متعلق به این عبده، متعین متشخص نیست. متشخص یعنی این عبد ملکو نشده. شما بگید الان عبد ملک مجنی علیه ملکو نیست، حق او در ذمه کسی است، در ذمه کسی هم نیست. حق او تعلق پیدا کرده به کی؟ به عبد. مولا اگه عبد را داد، عبد را میبره، اگه قیمتش داد، قیمتش را میبره. پس در این صورت مادامی که عبد باقیه، حق مجنی علیه چیه؟ باقیه. هنوز مشخص نشده، تشخص پیدا نکرده که عبد را میبره یا از مولا عبد پولش را میگیره، پول جنایت دیه جنایت را میگیره. اگه این عبد تلف شد، تجربه میدید بعد از یه روز دو روز بس از جنایت این عبد مرد، حق مجنی علیه چی شد؟ از بین رفت. پس این یه شکل سالیس است. یه شکل سالیسش معناش اینه که ممکنه در یک موردی حق به یک عینی تعلق بگیره، نه تشخص، تعلق بگیره. در صورت تعلق با اینکه اون مورد حق که در مانندی در مسئله جنایت مورد حق عبد بود، حق مجنی علیه بین عبد متعلقه، حق مجنی علیه که بین عبد متعلقه، مادامی که عبد باقیه حقش باقیه، عبد تلف شد حقش تلف میشه. نظیرش حالا چرا این مثال را بیارم، البته این تنظیر از خود منه، نظیرش مثل اینه، اگه میت بمیره، مورث بمیره، دینی داشته باشه، دینی طلبکارا پس از مرگ متعلق به ما ترکه، نه متشخص به ما ترک. متشخص نیست، تعلق گرفته. متشخص نیست یعنی ما ترک میت، عین ما ترک میت به طلبکارا نمیرسه. طلبکار هم نداره بگه حتما این فرش میت را به من بده، ورسه میگه پولشا میدم. ولی دین طلبکارا پس از مرگ به این ما ترک چی شده؟ تعلق گرفته. لذا قبل از اینکه حساب میت را ورثه ها به ذمه بگیرند، اگه رون فرش که میت بدهی داره، دین داره، رون ما ترکش نماد بخونن، تصرف بخونن، تصرفشان هم باطله، مگه اینکه به ذمه بگیرن. پس یه حقی مال طلبکارا، یه حقی در ما ترک میت تعلق گرفته و متشخص هم نشده. متشخص معنیش اینه که دین طلبکارا منحصر نشده به این فرش و نمیدانم منقولات و غیر منقولات، ولی تعلق پیدا کرده. پس مادامی که ما ترک میت باقیه، حق طلبکارا باقیه. پس از مرگ میت البته بدونی تعدیل و تفریط، ما ترک میت همش آتش بگیره بسوزه، حق طلبکارا چشون میاد از ورثه میگیره یا حقش از بین میره؟ حقش از بین میره. پس ما در مسئله یه شکل سالسی هم داریم. شکل سالس داشته باشیم، حالا خوب مطلب معلوم میشه. در مانعنفی ما اینطور میگیم، میگیم در مانعنفی وقتی که مدیون در صورت امتناع طلبکار، در صورت امتناع بای عدم وجود حاکم، اون مراحل و مقدمات هیچ کدام از اینها ممکن نشد، خودش که عزل میکنه، با عزل ذمه مدیون از دین بری میشه، دین از ذمه پیاده میشه، ولی در این مال معزول هم تشخص پیدا نکرده، متعلق شده به این مال معزول. متعلق باشه پس معنیش اینه مال معزول هنوز ملک او نشده ولی حقش به این تعلق گرفته. پس بنابراین مادامی که مال معزول باقیه، حق طلبکار هم چیه؟ باقیه. وقتی که بدون تعد و تفرید طلب بشه، حق طلبکار از بین میره. در وسط هم هر نمایی هم داشته باشه مال مدیونه. پس در اینجا یه قصالتی شد، تعلق حق نه تشخص حق. حق بایه متعلق شد به این مال معزول، نظیر تعلق حق مجنی علی بر عبد جانی، به طور که حق مجنی علی متعلق بر عبد جانیه در جنایت قطعی، مادام که عبد جانی باقی است، حق مجنی علی باقی است، به تلف این عبد جانی به تلفش حق هم از بین میره. و یک مثال هم من مثالی واضح توجه مدید از مسئله ارث حرف کردم، پس در مانندی هم ممکنه حرف را بزنیم. پس بنابراین ملک بایع نشده، این مال معزول ملک بایع نشده، ملک طلبکار نشده، ذمه مدیونم بریست، ذمهش خالی خالیه، ملک هم نشده، درآمدش هم مال مدیونه، تلفش هم برده بایع. نظیر همین تعلق حق مدنیله بر عبد جانی. بعد مرحوم شیخ یه راه دیگه میگه، میگه ممکنه این حرف را بزنی برای اینکه چطور میشه مال مدیون تلف بشه، معذور هنوز ملک مدیونه، ملک صاحب دین نشده، ملک بایع نشده. ممکنه برای حفظ قاعده یه حرف دیگه هم بزنیم، بگیم این مال معذور ملک مدیون بود تا اون زمان که میخواست تلف بشه، در حین تلف آنما داخل شد در ملک بایع، چون دلیل میگه که به عهده بایعه، تلفش از بایعه، تلفش از طلبکاره. برای اینکه با قواعد زورش بکنیم چطور میشه ادمان بیلخراج را تخصیص نزنیم، کلیت قاعده را حفظ بکنیم، میگیم بله این ملک مدیون بود، در حین تلف آنما داخل میشه در ملک بایع یا در ملک طلبکار، اگه دیم غیر از ثمنه، در ملک طلبکار داخل میشه و تلفش در ملکو میشه. پس قاعده ادمان بالخراج هم با این توجیه باز تخصیص نمیخوره، در عمومیت خودش محفوظه. این بحث در اینجا تمام شد. توجه مودی ببینیم آیا تصرف مدیون پس از عزل دین با اینکه ملک خودشه، تصرفش در اون جایزه یا جایز نیست، میتوند در اون تصرف بخوند یا نه. ظاهر این است که تصرف جایزه. چرا تصرف جایزه؟ طبق مقدمات خوندیم هنوز ملک بایع نشده، ملک مدیون باقیه، تصرف جایزه. ولی اگر به تصرف اتلاف بشه، اتلاف یعنی اگر مدیون این مال معذور را اتلاف بکنه، برداره بخوره، ملک خودش بود، از نو بفروشه، جنسی با این پول بخره، اتلاف بکنه، دوباره دین برمیگرد و به کجا؟ دین برمیگرد به ذمه. بعدم مدیون ذمهش به بایع بدهکاره، طلب برمیگرده به ذمه. اینم که تمام شد. یه بحث دیگر این است که ببینیم آیا این مال معزول حفظش برای مدیون، بر مدیون حفظش واجبه یا نه؟ اینا حفظ بکنه، نظارت طلب بشه. فرض کنید اینا یه جای گذاشته، فرض کنید به تدریج ممکنه باد و باران و آتش اینا از بین بره، آیا حفظش برای واجبه برای بایع این ثمن معذور و حفظ بکنه یا نه؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند مقتضای قاعده این است که حفظ مال معذور بر مدیون واجب نیست. چرا واجب نیست؟ کدوم قاعده این اقتضا میکنه حفظش واجب نباشه؟ شما به چه دلیل عزل را تجویز کردید؟ با یکی دینش را نمیگرفت، عزلش را به چه دلیلی شما تجویز کردید؟ اول قبض حاکم، اجبار حاکم، قبض حاکم، اجبار عدول مؤمنین، قبض عدول مؤمنین، در صورتی عدم امکان همه اینها عزل. ازلا مگه شما طبق قاعده لازرر مگه تجهیز نکردید؟ گفتید که بقاء دین در ذمه مدیون، در ذمه مشتری، بقاء ثمن در ذمه او، حفظ مال باید در ذمه، حکم ظلمی و حکم زرلی است، دائما در ذمهش مال غیر را حفظ بکنه، این ظلم است و زرل. ازل برای دفع زرل نبود مگه؟ ها؟ آیا در ذمه مالول حفظ بکنه این زرلش بیشتره، یا مال معین خارجی را برای بای حفظ بکنه زرل کدوم بیشتره؟ مسلم زرل این کسی بیشتره، این ازره. اگه او زرل بود یه من خوب در ذمهش دائما مدیون بود، حالا یه مال جدا شده را با شب روز کشید بداد و تبزار بود بیا سر بزند از این ور به اون ور ببره، بله گاهی زیر آفتاب زیر سایه برش میکنه، ضرر این که بیشتره. پس شما طبق قاعده لازرر ازل مال را تبذیر کرده بود، همین قاعده لازرر میگفت که حفظشم بر مدیون، حفظ مال معذور واجب نیست. مرحوم محقق ثانی در مسئله وجوب حفظ قائل به تفصیل شده، ایشان آمده گفته است که اگر این مال معذور را مشتری بر مالکش عرضه کرد، گفت بابا من دین تا جدا کردم این ثمن شما، عرضه کرد ولی ولم یعته به، این مال معذور پیشی طلبکار پیشی بایه مشتری نیاورد، فقط مقدار گفت که من پول تا کنار گذاشتم برای رضا خدا پولت از من بگیر عرض بکن، ولی نیاورده پیشی بایه، لیکن اعلم بالحال، ولی قویه را به بایه گفت من پول تا جدا کردم و ولی اگه میخواد برات بیارم، ولی دیگه نیاورد پیش بایه، فرق شده بین این و بین ما اذا اتاه و ترهه اینده، فرق شده بین این و بین این که ثمن جدا شده را بیارد پیش بایه و به اندازه پیش بایه میگه بابا پول تا بردار بریزه جلو بایه، فرق شده بین و بین این. در چی؟ گفته در ثانی در صورتی که ثمن معذور را بیاره ولو بایه قبضم نکرده، میگه من نمیخوام دست نمیدنم ورشتار ببر، حالا پول نمیخوام از تو، گفته اگه بینداده پیش بایه در اون صورت حفظ اون پول در مشتری دیگه واجب نیست، اما در صورت اولا که فقط اعلم بالحال قضیه را به بایه بیان کرده، اعلام به حال کرده، گفته من پول تا جدا کردم میخوا برات بیارم، در اینجا حفظش واجبه. دیگه مرحوم محقق دلیلی هم برای این فرق بیان نکرده، عرضانی آشکار کرده براش، گفته است که من جدا کردم و همین عرضه رو من اعلم بالحال به یک جهتی، یعنی آشکار کرده قضیه را، گفته است که من جدا کردم پولتا. خب ببینیم دلیل بر این مطلب چیه، محقق ثانی به چی دلیل این فرق را قائل شده. مرحوم شیخ به عنوان لعله میگه، چون یقین ندارد که حتما این فتوای مرحوم محقق ثانی حتما مستند بر این دلیل بوده، میگه شاید دلیلش این است که به طوری که بعدا در بحث قبض انشاءالله تعالی میخونیم، قبض دو اثر داره، یکی با قبض زمان منتقل میشه، یکی هم با قبض بعد از قبض بی جایز میشه، چون قبل از قبض یا به حرام یا مکروه اقوالی داریم، اون وقت قبض به چی حاصل میشه؟ به خودش محل حرف 4-5 تا قول داریم که اصلا قبض به چی محقق میشه، به تخلیه محقق میشه، به انتقال، بالاخره میخونیم در اونجا میاد. ممکنه بگیم مبرع ذمه و مبرع عهده تخلیه و اقباض، نه قبض، تخلیه، مراد از تخلیه یعنی مدیون موانع را خالی بکنه، موانع گرفتن بایه را خالی بکنه، تخلیه یعنی خالی بکند از موانع، هیچ مانع بین مال و بین صاحب مال در قبض مال قرار ندهد، همه موانع را رد بکنه، تخلیه بکنه و اقباض، نه قبض، اقباض این است که بدد به او. مبرع ذمه تخلیه است و اقباض، اگر مبرع ذمه تخلیه است و اقباض، این در قسم ثانی محققه، قسم ثانی اونجا که میاره میریزه پیش بایه ترهه اینده، در اینجا هم تخلیه شده یعنی موانع را رد کرده و هم اقباض، اقباض یعنی مشتری فعل خودش انجام داده، فعل مشتری اقباض ثمنه، قرض فعل پایه، اون فعلی که مربوط به مشتری بود اقباض، هم اقباض شده و هم چی؟ تخلیه. با این براءت ذمه حاصل میشه، با هم قرض محقق میشه، براءت ذمه این در دومی حاصله ولی در اولی نه. پس بنابراین در اول هنوز براءت ذمه اون مقدار که جدا کرده به بایه اعلام به حال کرده ولی ما ترهه اینده هنوز ما آورده پیش بایه، در اونجا تخلیه و اقباض هنوز محقق نشده. اقباض قبض و اقباض یه فعل ذات الاضافه است، این قبض نسبت به مشتری راجع به ثمن، البته نسبت به مشتری اقباض، نسبت به بایه چیه؟ قبضه. قبض بین دو نفره، نسبت به یکی قبض، نسبت به یکی اقباض. اون فعلی که نسبت به مشتری بود اقباض بدون انجام داده. ممکنه فرق مرحوم محقق ثانی ما بین اول و ما بین ثانی ممکنه فرقشون روی این جهت باشه. خب اینم که تمام شد. بعد مرحوم محقق ثانی یه مسئله را عنوان کرده، ما مسئله اینه، ببینید اگر ظالمی یک شریکی را اجبار بکند در حالتی که این شریک شریکش در حالی غائب بودن غائبه، فرض کنید یه خانه اسم این با مثال دکانیست منقول غیر منقول ما بین دو نفر شریکه، شرکت شدن به نحوی اشاعه است، نصفش مالینه نصفش مالو، احد و شریکه هم غائبه، در غیبوبت او سلطان ظالمی میاد پیش این شریک اجبار میکنه، میگه الا ولا بود سهم شریکتو بده به من، سهمیه را بده به من. ببینیم آیا اون بحثی که در رابطه با حق بایه میخوندیم با عزل به دلیل لازرر با عزل مالی طلبکار متشخص در مالی معزول میشد یا تعلق به مال معزول تعلق قرار تعلق میگرفت، این در مال شرکت هم همینطوره. ظالم اجبار میکنه میگه سهم شریکت که از اون خونه سه دونگه من از وسط دیوار میکشم، سهم شریکت من تصرف میکنم، باید سهم شریکت به من بدی. اینم از ترسش نصف مال سهم شریک را به این ظالم میده. آیا این شریکی سهم رفیقش را عزل کرد، سهم رفیق منحصر به اون میشه، متشخص به اون میشه؟ بگیم اون چی که در دست ظالم مال شریکش، این چی که در دست خودش همش مال خودش، یا اون که ظالم گرفته از هر دو حساب میشه، این که در دست شریک باقی نه مال هر دو، کدوم یک از این هاست؟ آیا با از اون حکم و انزام میتونیم بیاریم؟ اون حکم چی بود؟ قاعده لازرن، بگیم ظالم که نا اجبار میکنه اگر این سهم رفیقش را جدا نکنه، در جدا نکردن ضرر بر این شریکه، به قاعده لازرر سهم او را عزل بکنه بدد به ظالم، اون منحصر بشه به سهم شریکش، فوتم شد همش از سهم شریکش فوت بشه. ندین ببینیم آیا اون حکم انزام میاد یا نه. یا این که ترجم میدید خود ظالم اجبار به عزل نکنه، خود ظالم بیاد مباشرتاً بگه تو که با زید شریکی من سهمیه زید را به زور ازت میگیرم، نصف مال را برداره، بگه سهم تو را نمیبرم، سهم شریکی را میبرم. ببینیم اون که ظالم خودش برد، آیا همش حسابی بر شریک میشه؟ به ضرر این شریک اصلا هیچ حساب نمیشه؟ این که دستش مال خودشون که ظالم برد مال او، یا قضیه هرچی از بین رفته به هر دوز، هرچی مونده مال هر دوز، کدوم یک از این ها؟ مرحوم شیخ میخواد بگد در اونجا که خود ظالم سهم شریک را عزل میکنه میبره، در اونجا اون چی که در دست ظالمه به شریک غائب به تنهایی حساب نمیشه، برای هر دو حساب میشه، اون که رفته از هر دو، این که مونده برای مال هر دو. چرا؟ برای اینکه نظیر این است که من به کسی 1000 تومن بدهکارم، یک ظالمی میاد میگه اون به فلان شخص که تو 1000 تومن بدهکار اونو بده به من، اگه ندادی میکشم، من به او بدم، اون به نیت طلبکار از من بگیره، آیا دین متعین برو میشه؟ من به او مدیونم، ظالمم به من مدیونه. مسلم این که از من به زور میگیره تجمدید، او که بر حسابی طلبکار حساب نمیشه. این که ظالم نیت میکنه، این اینا باید به دوتایش با شریک قسمت بکنن، با ظالم تقسیم میکنه، نیست مال شریکم نیست مال من، این قسمت درست نیست. اما در اولی فری اول نیست که اجبار بکنه بگه که تو حتما باید سهم شریکتا به من بدی، ندادی میکشم، میکشم یا بلی جریمت میکنم، زندانیت میکنم و امثال اینها. در اینجا ممکنه بگیم بقای شرکت برای این شریک، بقای شرکت با اکراه مکره، با اجبار ظالم، بقای شرکت ضرر برای این شریک. ضرر که باشه از باب ده ضرر، این ولایت در تقسیم پیدا میکنه، این شریک میشه ولی در قسمت، ولایت در قسمت که پیدا بکند با ولایت مال شریک خودشا تقسیم میکنه، سهم خودشا برمیداره، سهم شریکشا میده به ظالم. ممکنه به قاعده لازره بگیم این مثل مانندی در مانند عزل جایز بود، دلیل تو مگه لازره نبود؟ در اینجا بگیم به دلیل لازره بقا شرکت مشتری در مانند ولایت بر عزل پیدا میکرد، ولایت پیدا میکرد که سهم بایه را، حق بایه را در یک پول معین جدا بکنه، اون یه نوع ولایت بود که دیرو در کدم. بعد مرحوم شهید در این استدلالم خدشه میکنه، میفرمایم به قاعده لازرد بلی ولایت در قسمت پیدا میشه، ولی در صورتی که قسمت به ضرر شریک نباشه، درمانن به نحض تقسیم مال شریک تلف شد در دست ظالم، مال خودش موند. اگه این شریک قاعده لازرد داره، اون شریک هم قاعده لازرد داره، به قاعده لازرد اون شریک غایب، این نمیتونه قسمت بکنه که سهمو از بین بره، چون در مانند اگه قسمت بکنه و قسمت شرعن سعی باشه، همه این تلف شده به حسابو حساب میشه، و اینم این قاعده لازرد داره، اون شریک هم قاعده لازرد داره، پس بنابراین تلف شده از هر دو باقی مونده مالی هر دو. این خلاص متوجه اینون نیست که متوجه ماله، میخواد نصف مال از اینجا ببره، میگه نه ترس من بره به حسابو میبرم. تقسیم مسئله دلیل ما مسئله تقسیم نبود، دلیل ما قاعده لازرر بود. شما در جوازه از هیچ کلمه تقسیم بایه مقصره خوندید؟ مهمین دلیل لازرر بود، دلیل تقصیر و غیر تقصیر نبود، دلیل ما لازلال بود، همین لازلال در مانندم از لا تجویز میکنه، دلیل لازلال بود. حالا منشأش تقصیر بود، عدم تقصیر بود، تقصیر عدم تقصیر دخالتی در جواب از نداشت، در جواب از فقط قاعده لازلال تنها دخالت داشت، اون قاعده لازلال در مانند فیم جاریه. خب وقد یستشکل فی الجمع بین الحکم به بقای ملکیت دافع، دیروز ما جمع کردیم گفتیم ملکیت دافع، دافع همین مشتریه یا مدیونه، ملکیت دافع در مال معذول باقیه، و کون طلب من ذی الحق، تلف مال معذول هم از ذی الحقه، جمع این دو حکم موردی اشکال واقع شده. و وضعه وضع اشکال این است که ان الحق المملوك لصاحب الدين، این حقی که ملک صاحب دین بود، کلی هم بود، در ذمه هم بود، این حق کلی صاحب دین، این تشخص فی المعذول، اگر در مال معذول تشخص پیدا کرد کان ملک الله، این مال معذول ملک صاحب دین میشه، منافعش هم معلوم میشه، تلفش هم به عهده اون میشه اگه تشخص پیدا بکنه. و این بقیه فی ذمه دافع، اگه با عزل تشخص پیدا نکرده هنوزم در ذمه دافع باقیه، لم یمکن تلف المعذول منهو، ممکن نیست تلف عزل شده منهو از صاحب دین باشه، این ممکن نیست. چرا؟ ملک مشتری تلف میشه، چرا تلفش به عهده بایر بشه؟ قبلا خوندیم احدی بر تلف مال کسی عهده‌دار نیست. اگه ملک او نشده، ملک هنوز ملک مشتریه، چرا تلفش به عهده بایر بشه؟ لم یمکن تلف المعذول منه ولا من صاحب الحق. از علت این که ممکن نیست تلف از او بشه، علتش این است که از لم یحتل ماله، مال صاحب دین تلف نشده، مال مشتری تلف شده، مال مدیون تلف شده، مال دافع تلف شده، او چرا ضامن بشه؟ بیان کنه ان یقال الکد، ما یه صورت ثالثه در اینجا درست میکنیم، نه تشخص نه بقا در ذمه. بلی بیان کنه ان یقال ان الحق قد سقط من الذمه، حق صاحب دین از ذمه مدیون ساقط شد، از ذمه پیاده شد. ولم یتشخص بالمعذول، در معذول هم تشخص پیدا نکرده. تشخص یعنی مال معذول ملکو نشده ولی از ذمه پیاده شد. و اینما تعلق به حق صاحب دین بر معذول تعلق گرفت نه تشخص. تنزیه میاره، متعلق شد، تعلق حق مزنی علی به رقبت عبدالجاری، به طوری که حق مزنی علی به رقبه عبدالجاری متعلقه، به رقبش متعلقه، رو میتوند یه روز برای خودش استرقاق بکنه. فبی تلفه یتلف الحق، عبدالجاری تلف شد، حق مزنی علی تلف شده. و مع بقائه، اگه عبد باقیست لا یتعین الحق فی پدلن اید، حق مزنیله تعیون در رو پیدا نکرده، فضلا از تشخص، یعنی مولا میتوند به جای عبد پول بده، دیه بده، دست خود عبد را ندهد، ولی حق مزنیله هم بر اون متعلقه، تعیون پیدا نکرده فضلا از تشخص. مانندی هم ممکنه ندیریم باشه. و یوم کنه این یقال، ممکنه بعدم در جواب دفیشکال ما بگیم به انه یقب بر آنما قبل طلب تیمی که صاحب ده قبل از طلب، آنما ما فرض میکنیم داخل در ملک صاحب دین شد، این چرا ملکیت آنمایی هم همجور بدون دلیل نمیشه؟ ما چرا ناچار ملکیت آنمایی برای صاحب دین در نزاد روش کنیم؟ از کردم چون دلیل داریم، تلفش حتما به عهده کیه؟ به عهده صاحب دینه، ولی اگه به عهده اونو باشه نباشه، عزل چی فایده داشت؟ این تجویز از شریعت عزل لغو میشه، عزلش قطعا جایزه. از اون طرف تلف به عهده اوست، طلب بود او باشه، اگه در حین طلب ما مال او فرض نکنیم، لازمش این از شخص دیگر به طلب مال دیگر ضامن باشه. برای حفظ قاعده از ضمان بالخراج، اون قاعده که قبلا خوندیم، احدی بر طلب مال احدی ضامن نیست، کلیت و عمومیت این دو قاعده را حفظ بکنیم، میگیم آنما قبل از طلب داخل شد در ملک بایه و طلب هم ملک البایه، لذا طلبش به عهده بایه. ثم ان الظاهر جواز التصرف في المعذول، ظاهرن است که تصرف مدیون در مال معذول جایزه. فینتقل المال الى ذمته لو اتلفه، اگر مدیون مال را به تصرف اطلاب بکند، با اطلاب مال دوباره به ذمه منتقل میشه، با اینکه ذمه ساقط شده بود. و مقتضى القاعده عدم وجوب حفظه من الطلب، حفظ مال معذول، حفظ معذول از طلب بر مشتری یا بر مدیون واجب نیست. چرا؟ لأن شرعیت عزله، عزل مدیون که شرعی بود، از طرف بای مشتری دین او را، ثمن او را عزل بکنه، و کون تلفه من صاحب دین، تلفش هم از صاحب دین بود، همه اینها جواب عزل و تلف از صاحب دین، این نماد زا من ذات تبرر المدیون به بقای ذمته مشغوله. مدیون متضرر بود که همیشه ذمه‌اش مشغول بشه، هر چه پولا میبره پیش بایو قبول نمیکنه، باید این دائما مشغول ذمه باشه. و تکلیف و بیحفظ المعذول اضر علی من حفظ اصل المال فی ذمته، این مکلف بشه مال معذول حفظ بکنه، ضررش بیشتر از این بود که مال در ذمه. ما گفتیم عزل جایز، مال در ذمه حفظ نکند، از باب اینکه حفظ مال در ذمه ضرر بر مشتری بود، حفظ مال معدول که ضررش بیشتر از اوست، پس بنابراین حفظ مال معدول بی طریق نولا واجب نمیشه. و عن المحقق الثانی انه یتضح الفرق بین ما اذا عرضه علی المالک، عرض بکند این معذول بل مالک، آشکار بکند برای مالک بعد تعیینه بعد از آن که دین را معین کرد مدیون، معین تنها ازل دیگه، گفت این دین بایه، این پول بایه، بعد از تعیین عرض بر مالک بکنه، ولی ولم یعتیه به این مال معذول را نیاره پیش بایه، لکن اعلم بالحال به بایه اعلام به حال بکنه، بگه من پولتا جدا کردم. فرق بداریم بین این صورت و بین ما اذا اتاه و تره هونده، بین این که معذول را بیاره و به اندازه پیش بایه، بین این دو بهتره که ما فرق قائل بشیم. فیان تفی وجوب الحدث فی ثانی، در صورت ثانی وجوب الحدث منتفیه، یعنی در صورت که بیاره به اندازه پیش بایه، در اینجا وجوب الحدث منتفیه دون الاول، فقط این مقدار تعیین کرده و به بایه هم گفته ولی نبرده پیشش. ولعل وجه، شاید وجه این فرق اینه، این المبرع للعهده التخلیه والاقباض، مبرع عهده بری کننده از اشتغال ذمه، تخلیه مال است و اقباض، باید موانع را رد بکنه و اقبازم بکنه، چه طرف قرض بکنه چه نکنه، این فعل خودش را انجام بده، اقبازش را بکنه. مبرع عهده و مبرع ذمه تخلیه و اقبازه، المتحقق ثانی، این تخلیه و اقباز در ثانی محققه، در صورت که آورده ریخته پولا را پیش بایه، هم تخلیه شده است هم اقباض، حالا او قرض نکرده، او فعل خودش انجام نداده، اما مشتری اون کاری که به عهده او بود، اقباضی که به عهده او بود، اقباض را انجام داده. دون الاول، اما در اولی تخلیه و اقباض محقق نشده، لذا براءت ذمه برای مشتری حاصل نشده، باید حفظ بکنه. و سیاجی فی مسئلت قبض المبی، در مسئله قبض المبی میاد که ما یعیدو، معید این حد که مبرع ذمه چیه؟ تخلیه و اقباض، نه قبض. مهم نه، در صورتیست که، در صورتیست که بلی، بعد از همه مراتبه. و عن المسالک، و عن المسالک اینه ما عدم الحاکم یخلی بینه و بین دلحق، شهید ثانی در مسائل گفته است که اگه حاکم شر نباشه، یخلی بینها و بین ذلحق، بین مال و بین ذلحق را تخلیه میکنه و تبر ذمته، به همین تخلیه تنها ذمهش بری میشه و این تلفه گرسی مال تلفه میشه، در دست مدیون تلفه میشه، با همین تخلیه ذمه بری میشه. و کذا یفعل الحاکم لو قبضه ان لم یتمکن من الزام القبض، حاکم این کار را میکنه اگه سمن را حاکم قبض بکنه، اگر الزام بایه به قبض ممکن نشود، حاکم هم این کار را میکنه، همین کار را میکنه وقتی که تخلیه کرد بین بایه و بین سمن، دیگه تلف بشه به عهده بایه. ثم ان المحقق الثانی ذکر فی جامع المقاصد بعد الحکم میکن تلف المعدول من صاحب الدین الممتنع، گفته تلف مال معذول دهده صاحب دین است که الممتنع من اخذه، این صاحب دین که امتناع کرد از گرفتن ثمن، طلب بهده اوز، گفته این نه فی انسحاب هذا الحکم، آیا میتونیم همین حکم را عزل و طلب بهده صاحب مال باشه، این حکم را منسحبش بکنیم، بکشیم ببریم، فی من اجبره الظالم الا دفع نصیب شریک الغائب فی مالین، اگه حاکم مجبورش بکنه، اجبارش بکنه، بگه نصیب شریک غائبت را به من دفع بکن، نصیب شریک تا سهمیه شریک تا بده به من، تیمالن تیمالن متعلق به بلی نصیب شریکه، یعنی نصیب شریکی که در یه مال وجود داشته، اجبار بکنه بگه نصیب شریکت را در این مال به من دفع بکن، الا جهتل شاه، علا جهتل شام، یعنی شرکتم به نحوی اشاعه بوده، بحیث یتعین المدفوع لشریک، این مالی دفع شده به ظالم متعین بشه برای شریک، یعنی سهم شریک را ظالم برد، سهم شریک موجود در دست خودش باقیه. ولا یتلف منهما، این به اصطلاح مقبوض ظالم، قبض شده ظالم از هر دو تلف نمیشه، تنها از شریک غائب تلف میشه، ولا یطلب منهما، از هر دو تلف نمیشه، به حساب هر دو نمیشه، به حساب تنها اون شریک غائب حساب میشه اگه حکمون صحیح بشه. تردد بودی در اینجا که آیا این مدفوعی الظالم به حساب شریک غایب میشه، تلف از هر دو نمیشه، یا تلف از هر دو تنها به حساب غایب حساب نمیشه، مسئله در این صاحب حکم تردد وجود داره. و مثله لو تسلط الظالم بنفسه و اخذ قدر نصیب الشریک. اولین بود که شریک را اجبار میکنه، میگه تو بیار سهم را به من بده. فرسانی این است که خود ظالم تجربه بودید بلی خودش مسلط میشه، میاد بدونی اذن و اجازه این شریک موجود، میاد میگه من سهم شریک دار برداشتم و بردم، نه ترس به حساب تو به مال تو دست نزدم، مال شریک دار بردم، سهمی او را بردم. اینم مثلو لو تسلط الظالم بنفسه، خود ظالم مسلط بشه و اخذ قدر نصیب شریک، قدر سهمی شریکشو برداره اخذ بکنه. لم اجد نقطه بذارده، لم اجد لیل اصحاب تصریحا بنفی ولا اثبات. مرحوم محقق میگه من ندیدم اصحاب نفی و اثباتا به این مسئله متعرض بشه. نفی و اثباتا یعنی بگه که به حساب شریک حساب میشه یا به هر دو حساب میشه، نفی و اثباتا بر اصحاب من قولی در اینجا پیدا نکردم. ما ان ضرر هنا قائم ایزن، ضرر در اینجا هم هست ایزن، ایزن اشاره به کجاست؟ به طور که در مانند که مسئله بیع نیست بود، مشتری از باب دفع ضرر سهمیه صاحب مال و صاحب بایه را جدا میکرد و تلفش هم تنها به عهده بایه بود، به خاطر ضرر دنزم ضرر وجود داره، ضرر وجود داشته باشه پس در اینجا باید اون مقدار که ظالم بود تلف به عهده اون شریک بشه. بعد اینا چه گفته؟ بعد والمتجه عدم الانسحاب. بعد گفته است که متجه این است که حکم در اینجا منصب نمیشه، یعنی تلف از هر دو حساب میشه، موجود مال هر دو، تلف هم از هر دو. این که تمام شد. و هو کیه نحبه ان کی حاشیت الارشاد من دون فتوا، نظیر این از حاشیه ارشاد هم حکایت شده، اقول این فتوا مرحوم شیخه اقول. اما الفرسانی، اما فرسانی که ظالم خودش بی نفسه به اندازه نصیب شریک اخذ کرده گرفته، فلا وصلی الهاق به ماننفی، هیچ وجهی نداره که به ماننفی الهاق بشه. این اخذ کرده ظالم تنها به حساب شریک غایب بشه، نه به هر دو حساب میشه. چرا؟ از دلیل و درل بی نفسه به تنها قاعده لاضرر، لای اگر این شریک قاعده لاضرر داره، اون شریک غایب قاعده لاضرر نداره. اگه ما همه ما اخذ ظالم را به فای او بنویسیم، به حساب او بنویسیم، این ضرر بر شریک غایب نیست از نظر قاعده لازرر. تجربه میدید هر دو یکسانن، شریک موجود حاضر با شریک غایب یکسان، نسبت قاعده لازرر به هر دو یکیه، نسبتش یکی باشه نمیشه به قاعده لازرر بگه ما اخذ ظالم مالوس مالی، ما اخذ ظالم مالو باشه اینم ضرر بر او میشه. تجربه میدید این ضرر بنفسه لا یکتوی بی تأثیر نیت ظالم که تعیین، نیت ظالم در تعیین مؤثر باشه، در تعیین چی؟ ظالم معین کرده که من سهم شریک تا میبرم، قاعده لازرر مؤثر باشه که نیت ظالم تأثیر بکنه، با نیت ظالم ما اخذ ظالم حساب بر شریک غایب بشه. قاعده لازرر یه همچی تأثیر نفسی به ظالم نمیبخشه، ظالم یه همچی تأثیر نفسی داشته باشه با نیت تعیین این ما اخذ معین برای شریک غایب بشه. فریدا خصومت باشه بخوش، بله قطعا خصومته، اصلا آدم کشی از بینشون. این که قصد کرد مالو بشه، این با کی تقسیم کرده؟ با تقسیم مال هر کسی مشخص میشه. اینکه این نصف به حساب او باشه، کی تقسیم کرد اینا مال اون شری ما بین اون شری و ما بین، کی تقسیم کرد؟ ظالم. ظالم تقسیم ظالم درسته، ولی پیدا پس بنابراین این اختزانه میکنه نیت ظالم در تعیین مؤثر باشه. این که نشد فعدا اخذ جزءا خارجیا من المشا، وقتی که از مال مشا یه جزء خارجی اخذ کرد، جزء خارجی نصف مال مشا را برداشت و برد، توجیه ها در درد ایلا من نواه ظالم دون شریک لا وطلا. شما ما اخذ ظالم را به اون کسی که ظالم نیت کرده و تنها به او حساب بکنی، این شریک در اینجا موجوده به این حساب نکنی، این هیچ وقتی نداره. مالش چه زرلشم به عهده هر دوز، نفهم به عهده هر دوز، این وقتی نداره. کما لو تنظیر میاره، کما لو اخذ الظالم من المدیون، کسی به کسی مدیونه، هزار تومن مدیونه، یه ظالمی میاد از مدیون اخذ میکنه، مقدار دین به اندازه دین زید از این مدیون پول میگیره، به نیت انه مال الغریب، به نیت میگه تو که به زید بدهکاره، بدهکار هستی بده به من، من به نیتو از تو میگیرم. اینم میدوند که ظالم است، به این برمی داره از ترسش به هزار تومن نمیده، این هزار تومن به حساب طلبکار حساب میشه؟ نه، با نیت ظالم که در گرفتن حساب کردم، من به نیت غریم از تو میگیرم، به نیت او، مثل این که به خودش میدی، بده به من، اگه آمد سراغ تو به من اطلاع بده، بیام شد بشد از سر دهت بکنم، حتی این قولا را میده. این که دینش به این ظالم میده از طلبکار بر این ذمه میشه؟ ابدا. پس این قاعده لازرد در نیت ظالم تأثیر نمیذاره که نیت ظالم معین باشه که این به حسابی که حساب بشه به حسابی که حساب نشه. و اما الفر الاول، اما فر اول که خود شریک را اجبار بکنه، پیوم کنه اگنقال به ان شریک لما کان فی معرض ضرر، شریک در معرض ضرر بود، لعزل مشارکت شریک، به خاطر شرکت شریک بقای شرکت بر زبلین بود، جو الاله ولایت القسمه، برای این شریک ولایت بر قسمت حاصل، ولایت داره مال خودش را با مال شریکش تقسیم بکنه، مال شریکش ظالم بردارد ببرد، یه همچی ولایت ممکنه به قاعده لا دارد براش حاصل بشه. لیکن فیه این تضرره اینما یوجی ولایت، بلی متضرر بودنش سبب میشد که این ولایت بر قسمت پیدا میکنه، ولی که اون زمان که قسمت بکنه قسمت شریکش تلف نشه، درمانند به محض قسمت ظالم قسمتو را برمیداره میبره، قسمتو تلف میشه. یه قاعده لا داره امو داره، حیث لا یوجب القسمه تبرر شریکه، این ولایت بر قسمت، فرض کن من با یکی شریکم سالهاست غایبه، منم از شرکت متضررم، نمیتونم تصرف بکنم، نمیتونم تعمیرات بکنم، اینها از شرکت متضرر باشم، اونم به هیچ وجه حاضر نیست، ممکنه در اینجا یک ولایتی در تقسیم پیدا بکنم، ما بین خود و با من قسمت بکنم و قرعه و اینها معین بکنم، سهم خودم جدا بشه، ولی این در صورت است که قسمت موجب ضرر بر شریک نشه. بیان لا یکون حصت شریک بحیث یطلب به مجرد قسمت، حصه شریک طوری نباشد که به محض قسمت تلف خواهد شد، مثل مانندی کما فی الفرض، به طور که در فرض مزبور همینطوره، به نحوی به مجردن که سهم را جدا کرد ظالم برمیداره میبره، و الا یعنی قسمت اگه موجب ضرر بر اون شریک غایب بشه، فلا تزیل احد ضرره، احد ضرره بر دیگری تزیل، ضرر این شریک بر ضرر شریک غایب ترجیح داشته باشه، ضرر این را دفع بکنیم ضرر او را دفع نکنیم، ترجیح به هم دیگه ندارن. من تمسک، اینم یه حرفیست که همیشه باید یادتون باشه، اینم هست که قواعد ما داریم به قاعده لادره، قاعده قرعه، قاعده قرعه یکی از تجربه میدید، بله القرعه تو لکل هم مشکل تجربه میدید، بله قرعه برای هر امر مشکلیست، این قواعدیست که تا فقه ها در یک موردی به این قواعد عمل نکرده، ما نمیتونیم به این قواعد عمل بکنیم. اگه بخوام مثلا به قاعده قرعه در همه جا عمل بکنیم، تجربه بودیم باید اکثر تکرار بداریم کنار، در مواد علمی اجمال قرعه میاندازیم، کدوم یک از ننتیجه‌ها میاندازیم، تو بقیه تصرف میکنیم، زید علمه یا امر علمه، دیگه نمیریم سراغ خوب بپرسیم علم کیه عدل کیه، با قرعه همه کارها را، آیا مثلا علی از ملت کسی شهد داشته باشه حق با علیس یا با عمر، یک قرعه میانداد یا حق با علیس یا با عمر، پس اگه به قانون قرعه عمل بکنیم یک که جدید یه اسلامی جدیدی پیش میاد. قاعده لادره هم مثل قاعده قرعه است، قاعده لادره هم ما در همه جا با قاعده لادره اگه خواستیم فتوا صادر بکنیم یه فقه جدید لازم میاد، ما باید ببینیم در کجا فقها به قاعده لا ضرر عمل کردن، در کجا نکردن، در قضیه اخذ ظالم که بگرد سهمی شریک تا من اجبارا از تو میگیرم، ما نداریم در نظر علما به قاعده لازره بگن که بلی تقسیم با ظالم شریکه، این سهمی شریکش را بدهد به ظالم، با ظالم مالی شریک قاعد را قسمت بکنن، این سهم خودش را برداره، ظالم هم سهمی شریکش را برداره، به قاعده لازره ما نداریم. فقها در مورد عمل کرده باشدم یه قانون کلیش برای شما، ما این تمسک به عموم نفی ورد ما تمسک بکنیم به عموم قاعده لادرر و لادرار فی موارد الفکر من دون انزباره به عمل بعد الاسحاب، بدون اینکه به عمل اسحاب منجبر بشه، یو از چیز فکر جدیدن، یه فکر جدید که سابقه شرعی نداره.